اینجا صدای آمریکاست و من علی جوانمردی هستم در ساعت خبر سه‌شنبه شب.
کوبانی و نحن الان و جنود دولت الاسلام تزحف.
داعش در یک قدمی اشغال کوبانی. همزمان با بمباران مواضع پیکارجویان توسط نیروهای ائتلاف. ایبولا به اروپا هم رسید. نخستین مورد در اسپانیا.
Protocols that are put in place must be followed.
افزایش تدابیر پیشگیرانه در آمریکا.
تحول علمی در سایه نقدپذیری علم.
و در ایران انتقاد حسن روحانی از حذف علوم انسانی در دانشگاه‌ها.
ما نمی‌توانیم علمی را کنار بگذاریم.
در حالی که هواپیماهای جنگی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از اواخر روز دوشنبه مواضع پیکارجویان دولت اسلامی در اطراف کوبانی در سوریه را بمباران می‌کنند، رئیس جمهور ترکیه می‌گوید شهر کوبانی در سوریه به زودی سقوط می‌کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته دولت اسلامی پدیده جدیدی است و تنها با حمله هوایی از بین نمی‌رود. نورا شاه‌سوان جزئیات بیشتر دارد.
بازدید رئیس جمهوری ترکیه از یکی از اردوگاه‌های آوارگان سوری در قازیانتپ. دولت مردی که معتقد است به کارگیری نیروی هوایی زمانی مؤثر است که حملات آن با هماهنگی با واحدهای زمینی انجام شود.
هوادن بمبالمک صورتیله بو سورونلار چوزولماز.
شما نمی توانید این نبرد را با استفاده از بمباران هوایی به نفع خود تمام کنید. هم اکنون ما با پدیده جدیدی روبرو هستیم. یک دولت اسلامی، یک سازمان تروریستی.
با وجودی که پارلمان ترکیه مجوز عملیات نظامی علیه داعش را صادر کرده و آنکارا نیز عضو سازمان ناتو است و بزرگترین نیروی زمینی آن نهاد را فرماندهی می کند، اما هنوز اقدام نظامی آشکاری بر علیه جهادیون در سوریه و عراق انجام نداده است. سلیمان شاه توربسی آرامگاه یکی از سلاطین عثمانی است که در سوریه و کنار رود فرات است، اما قانوناً متعلق به ترکیه است و توسط سربازان آن کشور محافظت می شود. آقای اردوغان اضافه کرد در شرایط حاضر ترکیه تنها زمانی وارد نبرد می شود که داعشی ها به سربازان ترکیه در خاک سوریه حمله کنند. جنگنده بمب‌افکن‌های آمریکا نیز سه‌شنبه مواضع داعشی‌ها در حومه شهر کوبانی را بمباران کردند. با این حال یکی از سکنه ترکیه از زمان این بمباران اظهار تأسف می‌کند.
امروز صبح حمله هوایی انجام دادند، اما ای کاش این کار را 5 یا 10 روز زودتر انجام می دادند. تا این لاشخورها ساکنان یک شهر را قتل عام نمی کردند و بیگناهان تلف نمی شدند.
سه‌شنبه پلیس ترکیه علیه تظاهرکنندگانی که در مرز سوریه ترکیه و به حمایت از مدافعان شهر کوبانی تظاهرات می‌کردند، از گاز اشک‌آور استفاده کرد. آمریکا برای حمله به مواضع پیکارجویان جهادی از هلیکوپترهای تهاجمی آپاچی نیز استفاده می‌کند و به گزارش ABC نیوز، اسکادرانی از این هلیکوپترها 4 بار در روزهای اخیر به این مواضع در شهر فلوجه در عراق حمله کرده‌اند. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه میگوید در کوبانی یک تراژدی در حال وقوع است که واکنش همه کشورها را میطلبد. آقای فابیوس که در پارلمان فرانسه به پرسش‌های نمایندگان پاسخ میداد گفت متاسفانه هنوز هیچ چیز نتوانسته از حمله داعش به این شهر جلوگیری کند. وزیر امور خارجه فرانسه با اشاره به مشارکت این کشور در حمله به مواضع داعش در عراق گفت ما برای کوبانی بسیج خواهیم شد. امروز صبح من با همتای ترک خود حرف زدم و فرانسوا اولاند رئیس جمهور نیز امروز بعد از ظهر با رئیس جمهور ترکیه صحبت می‌کند. این گفتگوها برای مشخص کردن اقداماتی است که شرایط حاضر ایجاب می‌کند. لوران فابیوس در ادامه تاکید کرد تماس مستقیم با ایالات متحده و اتحاد با نیروهای نظامی منطقه که با داعش مبارزه می‌کنند ادامه خواهد داشت. برای بررسی بیشتر صالح همریسا استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین از اربیل به ساعت خبر پیوسته. دکتر صالح، ترکیه اجازه کمک رسانی به کردهای کوبانی رو که در محاصره داعش هستند و تنها راه ارتباطیشون در واقع ترکیه است نمیده. اعتراض کردها در بسیاری نقاط نسبت به این سیاست ترکیه بالا گرفته. نقش ترکیه بسیار پیچیده است. چه نقشی داره در مسائل داعش و کوبانی؟
به نظر من ترکیه در این وضعیت میخواد دنبال اهداف اصلی خودش بگرده در منطقه خاورمیانه. سیاست اصلی ترکیه اینه که این جنگ تنها علیه داعش نباشه، یه جنگی بشه که بر علیه رژیم بشار اسد شکل بگیره و بشار اسد هم از قدرت کنار بکنه و یه اسلام میانه روی مثل حزب عدالت و توسعه که دو کشور ترکیه میخواد در اونجا قدرت رو به دست بگیره. یه سیاست دومی که در حال حاضر ترکیه داره دنبال میکنه اینه که یه مشروعیتی رو به کشور ترکیه بدن که کشور ترکیه از نظر زمینی تدخل بکنه و این منطقه کوبانی رو به صورت منطقه امنی برای اپوزیسیون سوریه تبدیل بکنه، از بابت این که اپوزیسیون سوریه در کشور سعود عربستان سعودی آموزش ببینن و تحت هژمونی کشور عربستان سعودی قرار بگیره در آینده، اینا در همین منطقه آموزش ببینن و تحت هژمونی و سلطه کشور ترکیه قرار بگیره. از بابت دیگه هم اگه نگاه بکنیم به منطقه کوبانی، منطقه کوبانی منطقه است از وقتی که از دست رژیم بشار اسد آزاد شد.
بله دکتر صالح، مثل این که بله ما ارتباطمون رو با دکتر صالح عمریسا استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین در اربیل از دست دادیم. ارتباط ما وصل شد. مثل این که دکتر صالح اگر صدای منو میشنوید شما پرسشی داشتم. بله صداتون قطع شد متاسفانه برای لحظاتی. هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا مواضع داعش رو همزمان دارن بمباران میکنن، ولی داعش به حملاتش ادامه میده. برخی هم انتقاد میکنن که غرب حمایتی رو که از کردهای عراق به عمل میاره از کردهای سوریه نمیکنه. چه دلیلی داره این مسئله؟
به نظر من این برمیگرده به خود کشورهایی رو که بر علیه داعش دارن میجنگن. اینا یه نوع برنامه هماهنگی در بین کشورها وجود نداره. میشه گفت که تناقضات زیادی وجود داره. بعضی از کشورهای همپیمان که در حال حاضر بر علیه داعش میجنگن در عراق، اینا یه نوع حالت محافظه‌کاری رو دارن، در این که من با در این جنگ گسترش پیدا بکنه یا به نوعی درگیر بشن با رژیم بشار اسد و احتمال داره که کشور ایران تدخل بکنه، روسیه تدخل بکنه و بحران وسیع‌تر بشه و به صورت ناخواسته این کشورها داخل بشن، یه حالت محافظه‌کاری رو می‌بینیم. از بابت دیگه کشور آمریکا که می‌خواد با داعش در سوریه بجنگه و یه اپوزیسیون میانه‌رو بتونه که قدرت شکل بده در این مناطقی که تحت کنترل داعش قرار داره، بعد از طریق سیاسی بیاد مشکلاتش رو حل بکنه با رژیم بشار اسد این اپوزیسیون سوریه. از طریق دیگه کشور ترکیه رو داریم که کشور ترکیه قصد داره این جنگ گسترش پیدا بکنه و ضد رژیم بشار اسد هم شکل بگیره و رژیم بشار اسد هم قدرت خودش رو از دست بده و به یه نوعی ترکیه بتونه یک کشوری رو در اونجا یا یک سیاره بعضی از اپوزیسیونی در اونجا قدرت رو به دست بگیرن که مثل اخوان مثل همون حزب عدالت و توسعه باشه و تحت هژمونی کشور ترکیه هم قرار بگیره. به نظر من این اختلافات اصلی باعث شده که به صورت کلی کشورهایی که بر علیه داعش در سوریه میجنگن نتونن اونطوری که در عراق موفق شدن در کشور سوریه موفق بشن.
یعنی به نوعی میگید هر طرفی در پی منافع خودش هست و وضعیت در سوریه پیچیده‌تر هست، نمیشه به سادگی عراق اون رو ارزیابی کرد. با اینها سرنوشت کوبانی چه خواهد شد که در محاصره داعشه؟
به نظر من اگه به این صورت ادامه پیدا بکنه و کشور ترکیه کمک نکنه به کشورهای همپیمان، به احتمال خیلی زیاد داره که یه نوع حالت جنوسایدی همینطور که در منطقه شنگال شکل گرفت در منطقه کوبانی شکل بگیره. به نظر من حالا برای کل کشورها این مهم باید باشه که از یه نوع جنایتی رو که تا چند روز دیگه احتمال داره در منطقه کوبانی شکل بگیره جلوگیری کنن، خیلی بهتر خواهد بود. چون اگر نیروهای داعش بتونن داخل کوبانی بشن، به نظر من جنگیدن بر علیه داعش به زمان بیشتری خواهد تو انجام خواهد شد و داعش قدرت بیشتری خواهد گرفت و این به نظر من خیلی مشکل جدی رو برای کل کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد.
سپاسگزارم از توضیحات شما دکتر صالح عمریسا استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین. همزمان تظاهرکنندگان معترض کرد در 6 شهر ترکیه از جمله استانبول با پلیس درگیر شدند. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در استانبول از گاز اشکاور و خودروهای آپاش استفاده کرد. تظاهرکنندگان نسبت به حملات پیکارجویان دولت خودخوانده اسلامی به شهر کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه اعتراض می‌کردند. همزمان با تظاهرات در مناطق مختلف ترکیه معترضین کرد با زور وارد پارلمان اروپا در شهر بروکسل شدند و توانستند با رئیس پارلمان اروپا مارتین شولتز و دیگر مسئولین این نهاد صحبت کنند. معترضین کرد خواهان کمک بیشتر جامعه جهانی از جمله اتحادیه اروپا به نیروهای کرد مدافع شهر کوبانی هستند.
ما با مارتین شولت صحبت کردیم و نگرانی خود را از وضع موجود به او منتقل کردیم. وی قول داد تا خواسته های ما را به رسانه ها، ناتو و پارلمان اروپا انتقال دهد. او گفته هر آنچه از دستش برآید انجام خواهد داد. بنابراین ما حرکتمان را متوقف کردیم.
برخی از کشورهای اروپایی به پیشمرگه‌های کرد کمک‌های نظامی ارسال کردند و در مواردی هم جنگنده‌هایشان مواضع پیکارجویان داعش را شدیداً بمباران کردند. کردهای تظاهرکننده اما این اقدام‌ها را کافی نمی‌دانند. فدراسیون انجمن‌های کردهای فرانسه از دولت پاریس خواسته که کمک‌های خود را محدود به کردهای عراق نکند و کردهای ترکیه و سوریه را نیز مسلح سازد. در این میان حدود 100 تن از کردهای مقیم هلند هم دوشنبه شب در اعتراض به حملات داعش به کوبانی با زور وارد پارلمان هلند شدند و به تحصن نشستند. برخی از معترضان پلاکارد‌هایی با مضمون حملات به کوبانی را متوقف سازید با خود داشتند. در واکنش به این اقدام اعتراضی صدها پلیس ضد شورش هلند و تعدادی بالگرد به ساختمان پارلمان فرستاده شدند. برای بررسی بیشتر جعفر مردم‌بگی نماینده حزب دموکرات کردستان در هلند به ساعت خبر پیوسته. آقای مردان بگی خود شما اونجا بودی، چه اتفاقی افتاد؟ اساساً چرا تصمیم به ورود غیر قانونی به پارلمان گرفتید؟
قبل از اینکه به واقعه دیروز بپردازم، برای اطلاع بینندگان باید بگم که این جریان 2 هفته است که ادامه داره. هر روز از ساعت 12 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر همیشه اینا بس میشستن جلوی پارلمان و اون خواسته هایی که داشتن به صورت شعار یا پلاکارد بیان میکردن. در رابطه با مسئله دیروز جناب جوانمردی، خود میدونی که خبرهایی که از کوبانی میرسه خیلی خبرهای ناجور هستش. بعضی از افرادی که تو تظاهرات بودن باهاشون صحبت میکردیم اینقدر ناراحت بودن که میگفتن تمام فک و فامیل از پدر و مادر و خواهر و برادر و کس و کارشون اونجا هستن. اگه داعش به کوبانی برسه جریان شنگال اتفاق میفته. اینا هم اعتراض داشتن به این که اگه داعش دشمنه، چرا دشمن تو یه جایی مثل عراق میزنن و تو جایی مثل سوریه باش به اون صورت کند عمل میکنن؟
یعنی به نوعی اعتراض به این که روی کردی که در عراق دیده شده در سوریه چرا دیده نشد. ولی آیا فکر نمی کنید که چنین اقدامی، یعنی ورود غیرقانونی به پارلمان یک کشور اروپایی، ممکنه نتیجه معکوس داشته باشه در عمل و کردها رو اونجا متهم کنن به اعمال خشونت؟
چرا؟ هر چیزی که غیرقانونی باشه انعکاس بد داره. شما موقعی که اجازه میگیرین که یک تظاهراتی را بندازی، اونجا یک قوانی هست که باید امضا کنی. ولی چون خوشبختانه دیروز بدون خشونت و مصادامیز تموم شد، با اون صورت نتیجه منفی نداشت. این اونجا در صحبتام اشاره کردن جوانانی بودن که تمام فک و فامیلشون تو کوبانی گیر کردن، دیگه احساس اون نمیتونی جلوی این احساس رو بگیری. متاسفانه ادهی رفتن تو، بعد دنبالش هم بقیه رفتن تو. ولی خب این سوال پیش میاد، آیا مثل فیلم های هولیودی پلیس بد و پلیس خوب که در تو فیلم ها نشون میدادن، آیا تو کردستان کرد بد و کرد خوب هم هست؟ چرا با اون شدت تو کردستان عراق میزنن و تو کردستان سوریه با کندی عمل میکنن؟ چرا؟ خوشبختانه وظیفه ما سیاسی اینه که این عملو که دیروز انجام دادن، خوشبختانه تونستیم تا حدی کاری بکنیم که به اون صورت جریان منفی نداشته باشه. و اونا هم حالی بودن، اونا میدونستن، میگفتن که ما میدونیم شما ناراحتین، کس و کارتون اونجا هستش، ولی خب کاری که کردن کار غیر قابل قبولی نبود و امیدوارم که از این به بعد از این کارا دیگه چیز نشه، ادامه پیدا نکنه.
سپاسگزارم جعفر مردم بگی، نماینده حزب دموکرات کردستان در هلند.
خواهش میکنم.
روز سه شنبه گروهی از کردهای ایران در مقابل سفارت ترکیه در تهران تجمع کردند. به گزارش سایت فرارو در این تجمع حاضران پلاکاردهایی در دست داشتند که حاوی شعارهای انتقادی از عملکرد دولت ترکیه و کشورهای غربی در قبال وضعیت کوبانی در شمال سوریه بود. شهر کوبانی در آستانه اشغال همچنان که گفته شد توسط نیروهای گروه دولت اسلامی قرار دارد. به گزارش فرارو همچنین روز گذشته فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن از اهالی کردستان ایران درخواست شده که امروز بعد از ظهر در میادین اصلی تمامی شهرهای کردستان در حمایت از کوبانی به خیابان‌ها بروند. به گزارش تلویزیون العراقیه، ارتش عراق با پشتیبانی نیروهای مردمی روز سه‌شنبه پس از درگیری با پیکارجویان خلافت اسلامی توانستند منطقه زلوئیه در جنوب شهر تکریت را آزاد کنند. خبر آزادی این منطقه یک هفته پیش نیز اعلام شد، اما نیروهای داعش سعی بر بازپسگیری منطقه را داشتند. تلویزیون العراقیه به نقل از یک مقام نظامی بدون ارائه آمار افزود در این آزادسازی پیکاجویان داعش متحمل تلفات جانی فراوانی شدند، به طوری که از تهدید پیشروی آنها کاسته شد. مقام سابق دیگری از دولت باراک اوباما از سیاست خارجی رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرده. لئون پانتا وزیر دفاع سابق آمریکا میگوید رئیس جمهور دولت سوریه را تهدید کرد که اگر از سلاح شیمیایی استفاده کند واشنگتن متوسل به زور خواهد شد، اما او این تهدید را عملی نکرد. در کتابی که آقای پانتا نوشته و هفته آینده به بازار می آید، وزیر دفاع سابق می گوید این کار به اعتبار آمریکا در جهان آسیب رساند. لئون پانتا بر این عقیده است که آمریکا نمی بایست همه نیروهایش را از عراق خارج می کرد، زیرا اکنون آن نیروی باقی مانده می توانست در مبارزه با خلافت اسلامی کمک کند. نام کتاب لئون پانتا نبردهای ارزشمند است. چند پیش نیز هیلاری کلینتون وزیر سابق امور خارجه باراک اوباما کتاب خاطراتش را منتشر کرد که در آن از اختلاف نظرها با رئیس جمهور آمریکا سخن گفت. به موضوع جداگانه می‌پردازیم. هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در تهران مذاکرات خود را با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده. قرار است دو طرف درباره دو اقدام عملی ایران برای کسب رضایت بازرسان آژانس مذاکره کنند. همزمان وزیر امور خارجه ایران میگوید 5 به علاوه 1 باید واقعیت‌ها درباره مسئله هسته‌ای ایران را بپذیرد. آرش سیگارچی به این موضوع پرداخته.
هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران معاون یوکیو آمانو سرپرستی این گروه را بر عهده دارد. قرار است این هیئت با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کند.
بازرسی شده از تأسیسات اتمی ما.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید قرار است در این گفتگوها درباره دو اقدام عملی مهم ایران مذاکره شود. بعد از توافق سال گذشته ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 چندین گام از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برداشته شد. گام نخست 6 اقدام عملی ایران از جمله بازدید بازرسان از معدن گچین در بندر عباس و کارخانه آب سنگین عراق. گام دوم 7 اقدام عملی ایران از جمله دسترسی به معدن ساغند یزد، کارخانه تلقیز اردکان و تحویل پرسشنامه اطلاعات ریاکتور IR40 عراق. گام سوم 5 اقدام عملی. 3 اقدام انجام شد اما 2 اقدام آن انجام نشده. بررسی انفجار آزمایشی در مقیاس بالا و برخی مقالات چاپ شده در ایران. ایران باید به سوالاتی درباره این دو اقدام پاسخ دهد. سوالاتی که به احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران ربط پیدا می‌کند. در حالی هیئت آژانس بین‌المللی به تهران سفر کرده که یک انفجار در انبار مهمات در نزدیکی سایت هسته‌ای پارچین توجه‌ها را به خود جلب کرده. رسانه‌های ایران اطلاعات زیادی درباره این انفجار ندادند. اما سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید که ایالات متحده انفجار در داخل یا نزدیکی تأسیسات نظامی پارچین را با دقت دنبال میکند. کشورهای غربی مدت هاست به آزمایش های انفجاری در پارچین مشکوک هستند و آن را به تلاش ایران برای تولید سلاح هسته‌ای ربط میدهند، اما ایران این اتهام را رد میکند. این روزها دومنیک دوولپن نخست وزیر و وزیر امور خارجه سابق فرانسه در تهران است. همین امروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دیدار با او گفته جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای متعددی به 5 به علاوه 1 داده و اکنون نوبت آنهاست. ظریف کشورهای غربی را به زیاده خواهی متهم کرد و گفته توانمندی هسته‌ای ایران قابلیت محدود شدن ندارد. مذاکره کنندگان واقعیت را بپذیرند. در حالی که ایران خواستار لغو تحریم‌ها علیه خود است، کشورهای غربی نیز میگویند ایران باید فعالیت‌های هسته‌ای مشکوک خود را متوقف کند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
مدیر عامل شرکت پژو سیتروئن در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی اتومبیل در پاریس با قائم مقام وزیر صنایع ایران و مدیر شرکت ایران خودرو دیدار کرد. این ملاقات برای بازگشت احتمالی این شرکت خودروسازی فرانسه به ایران در صورت برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. برای بررسی بیشتر همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس به ما پیوسته. نیلوفر، تا 2 سال پیش ایران دومین بازار بزرگ شرکت‌های خودروسازی فرانسوی بود. از سرگیری مجدد فعالیت‌های این شرکت، یعنی رنو و پژو در ایران، منوط به برداشته شدن کامل تحریم‌ها و به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با 5 به علاوه 1، این شرکت‌ها چقدر آماده بازگشت به ایران هستند حالا در صورت موفقیت مذاکرات؟
بله، باید این رو بگم که رایزنی ها برای برگشتن پژو و همینطور رنو به ایران مدتیه که آغاز شده، ولی کمتر رسانه‌ای شده و دربارش صحبت شده و در واقع سعی کردن به نوعی به دور از هیاهوی رسانه‌ای این کار رو ادامه بدن. در واقع بعد از توافق موقت ژنو که بخشی از تحریم ها به صورت موقت لغو شد، این اتفاق افتاده. رنو از ابتدا برای بازگشت مشتاق‌تر از پژو بود و اونطور که من از برخی از کارشناسا شنیدم، حتی مایل بود از همین فرصت کوتاه 6 ماهه هم برای ارسال برخی قطعات یدکی خودرو به ایران استفاده بکنه و حتی قبل از اون هم تا آخرین فرصتی که میتونست در ایران مون تا سال 2012 بعد از توافق ژنو هم رنو رسما اعلام آمادگی کرد که این شرکت میخواد جایگاه قبلیشو در بازار ایران به دست بیاره، ولی پژو یک مقدار گفته که صبر میکنه تا زمانی که تحریم ها به طور کامل برداشته بشه و از برداشته شدنش مطمئن بشه. به هر حال این دو تا خودروساز بزرگ فرانسوی مذاکرات خودشون رو تو این ماه ها ادامه دادن و سخنگوی شرکت پژو هم اعلام کرده که این دیدارهایی که اشاره کردی بهش انجام شده برای اینه که دو طرف چشم انداز یک همکاری دو طرفه رو در صورت برداشته شدن تحریم ها بررسی کنن. کارشناسان معتقدن که به دست آوردن دوباره بازار ایران برای شرکت‌های رنو و پژو اهمیت زیادی داره. خروج پژو و بعد از اون رنو از بازار ایران علاوه بر ضررهای مالی، فرصت‌های شغلی زیادی رو هم در هر دو تا کشور ایران و فرانسه دنبال داشته و به نظر میرسه هم تهران و هم پاریس برای از سرگیری فعالیت‌های شرکت‌های خودروسازی فرانسوی توی ایران استقبال میکنن از این موضوع و بهش نیاز هم دارن، ولی به هر حال باید صبر کرد و دید که تحریم ها آیا برداشته خواهد شد، مذاکرات به نتیجه میرسه یا نه، چون در غیر این صورت این شرکت ها به دلیل تحریم ها نمیتونن فعالیت های خودشون رو در ایران ادامه بدن.
سپاسگزارم. نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا از پاریس. وزیر اطلاعات ایران میگوید نیروهای این وزارتخانه با اعضای گروه‌های حزب دموکرات کردستان و کومله از احزاب سیاسی کرد مخالف جمهوری اسلامی ایران ملاقات داشتند. به گزارش خبرگزاری ایستا، محمود علوی که روز سه‌شنبه برای پاسخ به پرسش جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، با ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه گفت مأموریت ذاتی وزارت اطلاعات این است که با همه گروه‌ها و جریان‌ها در تماس باشد و تشکیل جلسه بدهد تا بتواند آسیب آنها را به حداقل برساند. به دنبال انفجاری که در مرز لبنان و اسرائیل رخ داد و چند سرباز اسرائیلی را زخمی کرد، اسرائیل مواضعی را در جنوب لبنان توپباران کرد. بابک اسحاقی از اورشلیم گزارش می‌دهد.
بر اثر انفجاری که ظهر امروز به وقت اسرائیل در منطقه هردوف در مرز لبنان و اسرائیل به وقوع پیوست، دو سرباز اسرائیلی زخمی شدند. اسرائیل نیز در پاسخ مواضعی را در داخل خاک لبنان توسط توپخانه مورد هدف قرار داد و از کشاورزانی که در این محدوده مرزی در حال کار بودند درخواست کرد که این منطقه را ترک کنند. هنوز روشن نیست که چه سازمانی در پشت این عملیات بوده است. بنا به گزارشی از لبنان، این انفجار در کنار یک زره‌پوش اسرائیلی اتفاق افتاده، در حالی که اسرائیل پیشتر گفته بود که این سربازان در حال گشت پیاده در کنار مرز بودند. این انفجار در ادامه درگیری پریروز سربازان اسرائیلی با گروهی که به گفته اسرائیل خط مرزی را به درون خاک اسرائیل رد کرده بودند اتفاق افتاد. در آن درگیری یک سرباز لبنانی زخمی شده بود. ارتش لبنان و همچنین تلویزیون المنار وابسته به سازمان حزب الله گفته بود که سربازان لبنانی برای جلوگیری از پیشرفت سربازان اسرائیلی به سوی مرز لبنان به سوی آنها آتش گشوده بودند. با آنکه حساسیت‌های مرزی بین اسرائیل و لبنان در روزهای اخیر شدت گرفته است، ولی بعید به نظر می‌آید که این درگیری‌ها بین اسرائیل و لبنان گسترده‌تر گردد، زیرا سازمان حزب الله و پیکارجویان آن این روزها شدیداً درگیر جنگ با مخالفان بشار اسد در سوریه هستند و خواهان باز کردن جبهه تازه در مقابل اسرائیل نیستند. بابک اسحاقی، صدای آمریکا، اورشلیم.
مقامات نظامی مصر اعلام کردند که ارتش آن کشور 16 عضو گروه شبه نظامی مرتبط با القاعده را در منطقه ناآرام صحرای سینا کشته است. به گزارش اسوسییتد پرس به گفته یه مقامات مصر که نام این گروه را انصار بیت المقدس اعلام کردند، در این عملیات 4 تن از اعضای ارشد این گروه نیز بازداشت شدند. قاهره گروه انصار بیت المقدس را مسئول بیشترین تعداد حملات تروریستی پس از برکناری محمد مرسی در سال 2013 می‌داند. به گفته مقامات مصری این گروه تاکنون چند تن را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل سر بریدند. مقام‌های اسپانیا روز سه‌شنبه از آغاز تحقیقات درباره چگونگی آلودگی یک پرستار به ویروس ایبولا خبر دادند. یک پرستار اسپانیایی که در بیمارستان از یک مریض مبتلا به ایبولا مراقبت میکرد خود به این ویروس کشنده آلوده شده. کارکنان خشمگین بیمارستان خواهان تحقیقات شفاف در این زمینه هستند. جزئیات بیشتر با مسعود ملک.
اینجا بیمارستان کارلوس در مادرید است و این افراد کارکنان خشمگینی که روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل بیمارستان خواهان برکناری وزیر بهداشت اسپانیا شدند.
ما می‌خواهیم درباره این موضوع تحقیق بشه و اونایی که مقصرن اخراج بشن. اونایی که باید استعفا بدن استعفا بدن و اگر کسی مقصره باید اخراج بشه.
پرستار مبتلا به ایبولا که یک ماه پیش در همین بیمارستان مشغول مراقبت از مانوئل گارسیا ویخو کشیش اسپانیایی بود که در سیرالیون به ایبولا مبتلا شد و پس از انتقال به بیمارستان مادرید درگذشت، امروز خود به ویروس کشنده ایبولا آلوده شده و در همین بیمارستان بستری شده است. به گفته مقام ها همسر پرستار مبتلا به ایبولا و 3 نفر دیگر از جمله پرستار دیگری که از کشیش درگذشته بر اثر ایبولا مراقبت میکرد نیز برای نظارت و مراقبت در بیمارستان کارلوس قرنطینه شدند. همچنین بیش از 50 نفر که با پرستار مبتلا به ایبولا در تماس بودند به گفته مقام‌های اسپانیا تحت نظارت قرار دارند. خوزه رپولو از دانشکده ملی بهداشت عمومی عدم هماهنگی و ناکارآمدی مقام‌های مسئول را عامل پیدایش ایبولا در اسپانیا می‌داند.
I think it was not a real good idea to bring back home those priests or doctors.
به نظر من انتقال اون کشیش یا پزشکان بیمار از آفریقا به مادرید کار عاقلانه‌ای نبود. چون همونجا و در محل میشد از اونها به طور بهتر و احتمالاً انسانی‌تر مراقبت کرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در راستای تشدید تلاش‌ها برای مهار ایبولا خواهان نظارت بیشتر در فرودگاه‌های آمریکا به ویژه پروازهایی شد که مبدأشان آفریقای غربی است. پروفسور جان سیدنی آکسفورد متخصص ویروس شناسی دانشگاه کوئین مری لندن اما میگوید تنها تشدید اعمال نظارت بر مسافران هواپیماها کافی نیست.
من فکر میکنم همه ما باید بر تلاش های من بیافزاییم. این یک جنگ است. آمریکایی‌ها اگر 3,000 نیرو اعزام کردند شاید نیاز باشد 30,000 نیرو بفرستند. ما بریتانیایی ها چند صد نفر نیرو داریم، شاید بهتر باشد 10,000 نفر داشته باشیم. به عبارت دیگر باید این موضوع را خیلی جدیتر دنبال کنیم. خود من هم همینطور.
و به رغم مبارزه‌ای که گمان می‌رود به طور جدی با ایبولا در جریان باشد، این ویروس کشنده تا به حال بیش از 3400 قربانی عمدتاً در کشورهای آفریقای غربی گرفته و به نگرانی درباره سرایت آن به دیگر کشورهای جهان دامن زده است.
نگاهی به سرخط چند خبر. درگیری شدید بین کردها با جهادگران اسلامی در کوبانی در مرز سوریه و ترکیه همچنان ادامه دارد. هواپیماهای جنگی نیروهای ائتلاف همزمان برای مقابله با پیکارجویان داعش به نیروهای کرد کمک می‌کنند. نخستین مورد ابتلا به ایبولا در اروپا شناسایی شد. فرد مبتلا پرستاریس اسپانیایی که تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد. و یک گور دست جمعی از اجساد دانشجویان شهر تکستیلای مکزیک کشف شد. پلیس میگوید هنوز در جستجوی اجساد 43 دانشجوی نابدی شده دیگر است. جایزه نوبل فیزیک امسال به یک آمریکایی و دو ژاپنی داده شد. این سه دانشمند مخترع دیودهای آبی هستند. دیودهای آبی نه فقط باعث کاهش مصرف برق میشود، بلکه از نظر بهداشتی و محیط زیستی نیز سالم تر است. شهلا آراسته بیشتر توضیح میدهد.
اختراع پروفسورهای ژاپنی ایسا موآتاساکی و هیروشی آمانو و دانشمند آمریکایی سوجی ناکامارو در زمینه تولید دیودهایی که نور آبی ساطع می‌کنند موجب شد آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل در رشته فیزیک را به این دانشمندان اعطا کند.
جایزه امسال در زمینه نور است و آکادمی سلطنتی سوئد تصمیم گرفته جایزه نوبل 2014 فیزیک را به پروفسور آکاساکی و پروفسور آمانو از دانشگاه میجو در ژاپن و پروفسور ناکامورا از دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربرا در آمریکا به خاطر اختراع دیود کارای ساطع نور آبی توسط آنها اعطا کند.
دانشمندان دهه‌ها برای تولید دیود آبی تلاش کردند و این ستن در اوایل دهه 1990 به نخستین پیشرفت در این زمینه نائل شدند.
همه اول میگفتند در قرن 20 چنین کاری غیر ممکنه. خیلی هم از این کار صرف نظر کردند. ولی من به موفقیت فکر نمی‌کردم و فقط می‌خواستم این کار را انجام بدم.
تلاش این سه دانشمند با دگرگون کردن تکنولوژی نور راه را برای اختراع نورهای پایدارتر و از نظر بهداشتی و محیط زیستی سالمتر هموار کرد.
1.5 میلیارد مردم کره زمین به شبکه برق دسترسی ندارند، ولی حالا با یک سلول خورشیدی، یک باتری و یک لامپ میتونن در شب مطالعه کنن و توی تاریکی ننشینن.
کمیته جایزه نوبل گفت این اختراع به صرفه‌جویی در منابع زمین کمک می‌کند، زیرا 1/4 برق جهان به مصرف تولید روشنایی می‌رسد. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران همزمان با آغاز سال تحصیل دانشگاه‌ها از تلاش برای حذف علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران انتقاد کرد و گفت علم ممکن است نقد و ابطال شود، ولی حذف نمی‌شود و در تاریخ می‌ماند. در سالهای اخیر و در راستای اجرای نظرات رهبر جمهوری اسلامی در مورد دانشگاه‌ها، گروهی از رشته‌های علوم انسانی هست و متون درسی تعدادی از آنها نیز تغییر کرد. کوروش صحتی گزارشی دارد در این مورد.
ما نمی‌توانیم علمی را کنار بگذاریم.
انتقاد رئیس جمهوری ایران از تلاش برای حذف علوم انسانی از دانشگاه‌ها،
اسلامی کردن علوم انسانی به اون مفهوم نیست که دانش بشری را در بخش علوم انسانی به طور کامل کنار بگذاریم.
حسن روحانی که روز سه‌شنبه 15 مهر در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌های ایران در دانشگاه تهران سخن می‌گفت، همچنین از تلاش دولت خود برای فاصله گرفتن دانشگاه‌ها از فضای امنیتی خبر داد.
بسیاری از این علوم انسانی مبتنی بر فلسفه‌هایی هستند که مبناش مادیگری است، مبناش حیوان انگاشتن انسانه.
پیشتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در چند سخنرانی مختلف به بالا بودن تعداد دانشجویان علوم انسانی در ایران و لزوم اسلامی کردن متون کتب درسی این علوم تاکید کرده بود.
صحبت هایی که امروز آقای روحانی در دانشگاه داشتن به هر حال صحبت های وقتی میبینی صحبت های خوبی هست، اما نکته ای که وجود داره این که رئیس جمهور هر چقدر به سالهای ریاست جمهوریش میگذره بیشتر قضاوت ها میره به سمت کارنامه عملی فردی رئیس جمهور هست. اگر سال قبل اولین سالی بود که آقای روحانی به دانشگاه اومدن و همه منتظر بودن ببینن که ایشون چه کلامی و چه حرفی دارد، امسال به هر حال توجه ها بیشتر مربوط به کارنامه عملی آقای روحانی هست. آقای روحانی انتقاد کردن از اینکه دهی میخوان علوم انسانی رو حذف کنن و همینطور به هر حال فضای نقد در دانشگاه به اون صورتی که باید شاید وجود نداره، ولی مسئله اینجاست که به هر حال ایشون رئیس جمهور هستن و خود ایشون هستن که باید در برابر اون کسایی که میخوان علوم انسانی رو از دانشگاه حذف کنن، کسایی که فضای دانشگاه رو امنیتی کردن، بایستن.
در زمان دولت محمود احمدی نژاد سیاستی تحت عنوان اسلامی کردن دانشگاه‌های ایران پیاده شد. طرحی شامل تفکیک جنسیتی، تغییر متون درسی و حذف استادان و دانشجویان دیگراندیش از دانشگاه‌ها. آقای روحانی با انتقاد از استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا وزیر علوم پیشین گفت که محمد علی نجفی سرپرست کنونی این وزارتخانه برنامه‌های آقای فرجی دانا از جمله پیگیری بورسیه‌های غیرقانونی اعطا شده در دوره محمود احمدی نژاد را دنبال خواهد کرد. اواخر مرداد ماه مجلس ایران رأی به برکناری رضا فرجی دانا داده بود. تغییر فضای دانشگاه ایران از جمله برنامه‌های دولت حسن روحانی اعلام شده. گرچه گروهی از دانشجویان و اساتید محروم از تحصیل و تدریس به دانشگاه‌ها بازگشتند، اما همچنان گروه‌های مستقل دانشجویی اجازه فعالیت ندارند و گروهی از دانشجویان منتقد و مخالف پشت میله‌های زندانند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از اینکه رئیس جمهوری ایران اقدامی برای پایان بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی انجام نداده انتقاد کرد. مطهری در نامه به رئیس جمهور ایران میگوید آقای روحانی، قانون اساسی برای ویترین نیست، به انفعال خود پایان دهید وگرنه به مجلس احضار خواهید شد. این نماینده مجلس همچنین گفت وقایع سال 88 در ایران حکم هولوکاست را پیدا کرده که فقط یک سخن باید گفته شود. اشاره مطهری به دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی است که معترضان سال 88 را فتنه گر می‌نامد و از رسانه‌های حکومت فقط دیدگاه افراد نزدیک به این نظر اجازه انتشار دارند. از بازداشت خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد 3 سال و 8 ماه گذشته است. حسن روحانی پیش از انتخابات سال 92 وعده داده بود که در کمتر از یک سال مسئله حصر موسوی و کروبی را حل کند، اما تا کنون تغییری در وضعیت آنها ایجاد نشده. وکیل امیر میرزای حکمتی که در ایران زندانی است میگوید درخواست اعاده دادرسی پرونده او به دیوان عالی فرستاده شده. محمود علیزاده طباطبایی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت پرونده موکل او به دلیل سوء تفاهم میان ایران و آمریکاست و امیدوار است رأفت اسلامی شامل حال حکمتی شود. امیر حکمتی تفنگدار پیشین دریایی آمریکاست که 3 سال پیش بعد از سفر به ایران بازداشت شد. با اینکه حکمتی مدت‌ها قبل از سفر از ارتش آمریکا جدا شده بود، اما مقام‌های امنیتی و قضایی ایران او را به جاسوسی متهم کردند. خانواده حکمتی میگویند وی برای دیدار مادر بزرگش به تهران سفر کرده. پیش از این دادگاه انقلاب امیر حکمتی را به اعدام محکوم کرد که در دادگاه تجدید نظر این حکم به 10 سال زندان کاهش پیدا کرد. بنا به تحقیقی که پژوهشگران دانشکده مطالعات بین‌المللی پیشرفته دانشگاه جان هاپکینز انجام داده اند، گروه بوکو حرام مسئول مرگ دست کم 11,000 تن در شمال نیجریه است. بنا به این گزارش در 16 سال گذشته نزدیک به 30,000 نفر قربانی اعمال خشونتبار بوکو حرام شدند. حداقل 11,000 تن از این قربانیان در شمال نیجریه بودند. تنها در یک سال گذشته 7,000 تن کشته شدند. در حمله پهپادها به طالبان در پاکستان که گفته می شود توسط آمریکا صورت گرفته، حداقل 6 تن کشته و 5 تن مجروح شدند. به گفته مقامات اطلاعاتی پاکستان، موشک‌های هواپیماهای بدون سرنشین به محل سکونت فرمانده طالبان در منطقه وزیرستان شمالی در مرز با افغانستان اصابت کرد. این دومین حمله در 24 ساعت گذشته است. در اولین حمله 4 عضو طالبان کشته شدند. چند سالی است که واشنگتن از اسلام آباد خواسته با این پیکارجویان که هم در افغانستان و هم در پاکستان عملیات انجام می‌دهند برخورد کند. رئیس جمهور آمریکا گفته در مکان‌هایی که دولت محلی نمی‌تواند یا تمایلی به برخورد با این گونه گروه‌ها که امنیت آمریکا را نیز تهدید می‌کنند ندارد، آمریکا خود وارد عمل می‌شود. همزمان با ادامه مذاکرات دانشجویان معترض در هنگ کنگ با دولت، در روز سه‌شنبه از تعداد تظاهرکنندگان دموکراسی خواه در این منطقه نیمه خودمختار چین کاسته شده. رهبران دانشجویی اواخر روز دوشنبه به یک چارچوب برای مذاکره با مقامات دولت محلی موافقت کردند تا در مورد خواسته های خود برای اصلاحات سیاسی گفتگو کنند، هرچند که زمان آغاز این مذاکرات مشخص نشده است. یکی از مقامات هنگ کنگ میگوید که پیشرفت نسبتاً کمی در وضعیت رخ داده و هر دو طرف بر موضوعاتی که قرار است صحبت شود توافق کردند.
این گفتگوها علنی خواهد بود، یعنی مردم و رسانه‌ها می توانند در این گفتگوها شرکت کنند. ما امیدواریم که این گفتگوها صریح، رو راست و با احترام متقابل باشد.
هم اکنون هم صدها تن از معترضین در برابر ساختمان‌های دولتی و در خیابان‌های این منطقه حضور دارند در هنگ کنگ، حالان که در روزهای پایانی ماه گذشته تعدادشان به بیش از 10,000 تن رسیده بود. به موضوع جداگانه می‌پردازیم. پلیس فدرال مکزیک می‌گوید با وجود کشف یک گور دست جمعی از اجساد دانشجویان شهر تکسلا، هنوز اجساد 43 دانشجوی ناپدید شده پس از حمله نیروهای پلیس به اتوبوس دانشجویان در ایالت گوئررو پیدا نشده است. بازرسان دولت فدرال 22 پلیس را به اتهام مشارکت در حمله خونین به دانشجویان و همکاری با باندهای مواد مخدر بازداشت کردند. بهمن سقایی بیشتر توضیح می‌دهد.
خانواده های دانشجویان کشته و مفقود شده ایالت فقیرنشین گرورو در جنوب مکزیک روز دوشنبه شاهد کشف گور دست جمعی شماری از فرزندانشان بودند. اجساد به پزشک قانونی منتقل شده است. انریکو پننیتو رئیس جمهوری مکزیک خواهان محاکمه عاملان این فاجعه شد.
ما باید حقیقت را کشف کنیم و مطمئن شویم که قانون در مورد عاملان این فاجعه اجرا خواهد شد. فاجعه‌ای که به راستی زشت، دردناک و غیر قابل پذیرش است.
مقام‌های دولتی مکزیک می‌گویند شماری از متهمان از جمله 22 پلیس و در رأس آنها رئیس پلیس منطقه را بازداشت کردند. با این همه مردم شهر تکسلا که بیشتر دانشجویان ساکن آن بودند هنوز از اقدامات دولت مرکزی خوشنود نیستند و می‌خواهند با باندهای مواد مخدر و همکارانشان در اداره پلیس و مقام‌های محلی این ایالت قاطعانه برخورد شود. آخرین اطلاعات حاکی از آن است که دانشجویان در تاریخ 27 سپتامبر به زور سوار یک خودروی ون پلیس شده بودند و از آن زمان تا کنون خبری جز کشف یک گور دست جمعی شامل 6 جسد و مفقود شدن 43 نفر به دست نیامده است. مادر یکی از دانشجویان ناپدید شده گورهای دست جمعی را ناشی از همکاری پلیس و باندهای مواد مخدر دانسته میگوید ما تا یافتن عاملان این فاجعه آرام نخواهیم بود. خانواده ها میگویند ریشه خشونت ها در این ایالت فقیرنشین عدم برخورد قاطع دولت مرکزی با فساد ناشی از همکاری پلیس و مقام های محلی با باندهای مواد مخدر است. خشونت هایی که از 7 سال پیش تا کنون بیش از 100,000 کشته بر جای گذاشته است. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
و بشنوید که بعد از یک سال توقف دو فضانورد آلمانی و آمریکایی روز سه‌شنبه جهت بردن یک پمپ از کار افتاده به انبار مخصوص ایستگاه بین‌المللی فضایی راهپیمایی فضایی کردند. این پمپ 350 کیلوگرمی به شکل و اندازه یک یخچال بزرگ است و 10 ماه پیش به انبار استرالی ایستگاه فضایی منتقل شده بود. آمریکا راهپیمایی فضایی را به علت نشت آب به داخل لباس فضانورد ایتالیایی متوقف کرد. پس از برطرف شدن این نشت در سیستم خنک کننده لباس ساخت آمریکا، باتری های این لباس ها درد سرساز شد که بالاخره اواخر ماه گذشته با رسیدن باتری های جدید راه برای راهپیمایی فضایی بار دیگر گشوده شد. و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. منتظر علی عمادی باشید تا لحظات دیگر با تازه‌ترین خبرهای ورزشی با شما خواهد بود.
دنیای داریوش.
من فکر میکنم میهن تک تک ما در قلبمونه، در وجودمونه. وطن من در وجودمه.
که خورشید بهاران ایران.
گفتگو با خواننده محبوب سناست در ویژه برنامه ای از صدای آمریکا.
اعتیاد همه جا هست، دارا و فقیر و وزیر و وکیل و شاه و رهبر و اینا نمیشناسه.
دوشنبه 21 مهر ماه ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
سلام به شما بینندگان و علاقمندان خبرهای ورزشی. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران، نوجوانان ناشنوان ایران موفق شد با کسب 2 مدال طلا، 3 مدال نقره و 4 برنز عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های جهانی ارمنستان رو از آن خودش بکنه. اما در فوتبال جواد نکونام هم مربی خواهد شد. پس از آنکه علی کریمی به کادر فنی تیم ملی فوتبال اضافه شد، امروز علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال با تایید خبر اضافه شدن فرهاد مجیدی به جرگه مربیان، از مربی شدن کاپیتان تیم ملی هم خبر داد. وی با تاکید بر اینکه هدف فدراسیون فوتبال این است که مربیان جوانی را کنار کارلوس کیروش قرار بده گفت بعد از جام جهانی، جام ملت‌های آسیا، جواد نکونام به کادر فنی در تیم ملی اضافه خواهد شد، چرا که هدف فدراسیون این است که با اضافه کردن این بازیکنان جوان به کادر فنی از کیروش استفاده بهتری بشه. به افزود به همین خاطر علی کریمی، فرهاد مجیدی و این چهره جواد نکونام در آینده در کادر فنی قرار خواهند گرفت. اما در اروپا تیم‌ها خودشون رو آماده رقابت‌های مقدماتی یورو 2016 می‌کنن. تیم ملی انگلیس هم که یکی از تیم‌های مدعی اروپاست، در فاصله 2 روز تا مسابقه آسان خودش با تیم قعر جدولی فیفا، تیم سن مارینو که تیم 208 جهان هست، تمرینات خودش رو از امروز آغاز کرده. در این رقابت‌ها که چهارشنبه دنبال میشه، در گروه ای سن مارینو با انگلیس، لیتوانی با استونی و سوئیس با اسلوونی دیدار می‌کنه. همینک تیم انگلیس با 3 امتیاز از بازی نخستش در صدر این گروه ایستاده و تیم‌های دیگه هم برای کسب جواز حضور در رقابت یورو 2016 تلاش می‌کنند. در گروه سی هم اسپانیا با اسلواکی دیدار می‌کنه. قهرمان 2008 و 2012 اروپا برای این دیدار با تمام قوا به اردو رفته. دلبوسکه برای این دیدار از دیگو کوستا، مهاجم برزیلی تبار تیم اسپانیا و باشگاه چلسی جرارد پیکه، 2 بازیکن از تیم زیر 21 ساله اسپانیایی رودریگو مورنو و خوان برنات از تیم ملی تیم‌های اسپانیایی دعوت کرده که ماتادورها در بازی نخستشون باید بازی دومشون باید به مساف تیم مقدونیه برن. بازی نخستشون مقابل مقدونیه 5-1 به پیروزی رسیدن. در دیدار دومشون هم امشب بازی خواهند کرد با اسلواکی. اشاره کنم که دیدارهای این گروه روز چهارشنبه با بازی اوکراین با بلاروس، مقدونیه با لوکسامبورگ دنبال میشه. اما ستاره سابق تیم ملی اسپانیا تمرینات خودش رو با تیم فوتبال ملبورن سیتی استرالیا آغاز کرد. داوید ویا 32 ساله مهاجم گلزن و کهنه‌کار اسپانیایی که در پایان فصل قبل با جدایی از تیم اتلتیکو مادرید به تیم نیویورک سیتی آمریکا منتقل شد، در فرصت باقی مونده تا آغاز فصل آینده لیگ MLS آمریکا با قرارداد قرضی به تیم ملبورن سیتی استرالیا رفته. وی در 10 بازی برای تیم استرالیا در لیگ اون کشور به میدان میره، سپس به نیویورک سیتی آمریکا برمیگرده. ویا با باشگاه نیویورک قرارداد 10 ساله امضا کرده. اولین دیدار تیم ملبورن سیتی در فصل جدید لیگ استرالیا شنبه آینده برابر اف سی سیدنی برگزار میشه و داوید ویا بازیکن سابق اسپانیا هم در اون تیم به میدان خواهد رفت. اما در آمریکا یورگن کلینزمن ستاره خودش رو دعوت نکرد. کلینزمن سرمربی آلمانی تیم ملی آمریکا که تیمش رو برای مسابقه دوستانه مقابل اکوادور و هندوراس آماده میکنه، از کلینت دمپسی ستاره تیم ملی دعوت به عمل نیاورد. او در گفتگوی تلویزیونی خود با اشاره به درخشش بازیکنان جوان فوتبال آمریکا در مقابل تیم جمهوری چکی داری که ماه گذشته با پیروزی 1-0 آمریکا همراه شد، اعلام کرد که قصد داره از این پس به جوانان بیشتر میدون بده. اما کنفرانس ورزش در لندن اختلافات در مورد تصمیمات فیفا رو بیشتر نمایان کرد. در حالی که فرانس باکنبایر، قیصر فوتبال آلمان، به دلیل همکاری نکردن با بازرسان کمیته اخلاق فیفا از عضویت در کمیته اجرایی فیفا کنار گذاشته شده، او در طی این کنفرانس ورزش به خبرنگاران گفت که فیفا باید پرونده تبانی‌ها در مورد میزبانی قطر رو در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار بده. از سوی دیگه رئیس لیگ فوتبال اسپانیا خاویر تباس با انتقاد از تصمیم جدید فیفا در مورد غیرقانونی اعلام کردن مالکیت شخص ثالث در فوتبال مخالفت خودش رو با فیفا اعلام کرد و گفت اینکه هر قانونی پس از اون که در فرانسه و انگلیس اجرا میشه و سپس از سوی فیفا اون قانون به تمام جهان تعمیم داده بشه این موضوع غیر قابل قبول هست. اما در تنیس، رقابت‌های تنیس مسترز 1000 امتیازی و 6,211,000 دلاری شانگهای امروز در چین پیگیری شد. از دورهایی که در از دور نخست امروز برگزار شد، فابیو فونینی و ارنست گلبیس از دور رقابت‌ها کنار رفتند. میخائیل یوژنیس روسیه که از رقابت‌های سینسیناتی در آمریکا هیچ دیداری رو نبرده بود، امروز در دو ست متوالی ارنست گلبیس از لتونی رو شکست داد تا خودش به دور بعد راه پیدا کنه. در دیگر دیدار ایوان دوگیچ از کرواسی با همین نتیجه پابلو کوئواس از اوروگوئه رو ناکام کرد. اما شوای وانگ، نفر 553 تنیس مردان جهان از چین، دست به کار بزرگی زد و با برتری 2-0 مقابل فابیو فونینی، تنیسور 17 جهان از ایتالیا، ضمن حذف به خودش رو به دور بعد رسون. ریشارد گاسکاس فرانسه هم 2-0 هموطنش جرمن شادی رو برد. جانیسن از آمریکا 2-1 پابلو آندوخار از اسپانیا رو حذف کرد و در دور دوم هم ایوا کارلوویچ از کرواسی در دو ست لو یسن از چین تایپه قهرمان بازی‌های آسیایی اینچون رو به خونه فرستاد. دیدارهای دوستانه پیشفصل لیگ بسکتبال NBA دیشب با برگزاری 4 دیدار دنبال شد. در کالیفرنیا تیم LA Lakers در اولین دیدار پیشفصل خودش میزبان تیم Denver Nuggets بود و به نخستین بردش دست پیدا کرد. در این دیدار که در ورزشگاه Valley View Casino Center شهر سان دیگو برگزار شد، لیکرزی ها در دو کوارتر اول و دوم نتیجه را به نماینده ایالت کلرادو واگذار کردند، ولی در کوارتر سوم نتیجه 25-18 به پیروزی رسیدند تا در نهایت با حساب 98-95 تیم پیروز میدان لقب بگیرند. کوبی برایانت نکار 13 امتیاز، اد دیویس 12 امتیاز، استیو نش 11 امتیاز و جردن هیل 10 امتیاز برای لیکرز کسب کردن، ولی جردن هیل با 11 ریباند و یک پاس گلی که ثبت رسون امتیاز آورترین بازیکن میدان شناخته شد. در دیدار دیگه که در ایالت ایلینوی و در شهر شیکاگو برگزار شد، تیم شیکاگو بولز در خونه خودش تسلیم تیم واشنگتن ویزارد شد. در این دیدار که در ورزشگاه یونایتد سنتر اون شهر برگزار شد، تیم شیکاگو بولز با تکیه بر بازی پاول گاسول اسپانیایی که از لیکرز به این تیم پیوسته و دریک روز به میدان بازگشت کوارتر اول رو به سود خودش خاتمه داد. اما پس از درگیری‌هایی که در این بازی پربرخورد روی داد، در ادامه این واشنگتن ویزارد بود که با درخشش گلین رایس شوتینگ گارد نیمکت نشین خودش با حساب 85-81 پیروزی رسید. کلین رایس جونیورز با 18 امتیاز 3 اسیست 2 توپ ربایی و 1 بلاک شات امتیاز برتر بازیکن میدان شد. اما باستن سلتیکس همچون شیکاگو بولز میزبان بازنده نبود. این تیم که در تیدی گاردن آرنا از تیم فیلادلفیا 76ers پذیرایی می‌کرد، در پایان با 20 امتیاز اختلاف برد تا اولین دیدار پیشفصل خودش رو با پیروزی به پایان برسونه. ایوان ترنر شوتینگ گارد جوان باستن با 15 امتیاز 10 ریباند 6 پاس گل 1 توپ ربایی کمک کرد تا تیمش با نتیجه 98-78 از صدر نماینده ایالت پنسیلوانیا بگذره. همچنین دیشب تیم آتلانتا هاکس در مقابل نیورلینز پلیکانز 93-87 به پیروزی رسید. و حالا تصاویر برگزیده از مسابقات ورزشی آمریکا. Step back, left. مایکل فلپس 6 ماه محروم شد. فدراسیون شنای آمریکا اسطوره شنای جهان رو 6 ماه از حضور در مسابقات محروم کرد. فلپس 29 ساله که 22 مدال طلای المپیک رو در کارنامه داره، هفته گذشته به علت رانندگی در حین مستی با سرعت غیر مجاز 135 کیلومتر در ساعت در شهر بالتیمور بازداشت شد. سرعت قانونی در محل بازداشت وی 72 کیلومتر در ساعت بود. فلپس به خاطر این رفتار خود رسما عذرخواهی کرد، اما مقامات قضایی حکم کردند وی علاوه بر جریمه نقدی باید 6 هفته برای ترک اعتیاد به الکل در کلینیک تحت مراقبت قرار بگیره و قوانین اجتماعی رو درک کنه. به رغم اینکه فدراسیون شنای آمریکا برای مایکل فلپس محرومیت انضباطی در نظر گرفته، ولی همچنان فلپس در تیم شنای آمریکا برای مسابقات قهرمانی جهان که سال آینده در آگوست 2015 در روسیه برگزار میشه در این تیم حضور خواهد داشت. جام جهانی ورزش سگانه در مکزیک با قهرمانی ورزشکار سوئیسی به پایان رسید، در حالی که 3 مرحله دیگه از رقابت‌های جام جهانی تریاتلون باقی مونده. نیکولا اشپرینگ از سوئیس، قهرمان المپیک 2012 لندن، با پیروزی در مسابقه نیم تریاتلون مکزیک به صدر جدول رسید. در این مسابقه در کوزامل مکزیک برگزار شد، ورزشکاران الیت تریاتلون جهان ابتدا در مسابقه شنا به طول 750 متر به رقابت پرداختند، سپس در مسیر 20 کیلومتری در رقابت دوچرخه‌سواری با هم مسابقه دادند و در نهایت در 5 کیلومتر برای رسیدن به مدال تلاش کردند. در این رقابت نیکولا اشپرینگ با 58 دقیقه و 47 ثانیه به مقام نخست رسید. لیزا پارتر از اتریش با 58 دقیقه و 55 ثانیه دوم شد و یولیا یلستروا از اوکراین هم با 11 ثانیه اختلاف با نفر نخست به پله سوم سکو رسید. نسکار کانزاس با برتری جوی لوگانو خاتمه یافت. در رقابت اتومبیل‌رانی نسکار و سری جام اسپرینگ که در پیست کانزاس اسپیدوی برگزار شد، جوی لوگانو با اتومبیل فورد خودش 267 بار مسیر 1 کیلومتری مسابقه را طی کرد و در پایان به عنوان نخست از خط پایان گذشت. در این مسابقه که با برخوردهای بسیاری همراه بود، جوی لوگانو با کسب 48 امتیاز به مرحله نهایی رقابت ها راه پیدا کرد. کایل لارسون و کایل بوش هم پس از او به ترتیب دوم و سوم شدند. رقابت‌های موتورسواری سوپربایک مانیکور فرانسه با برتری تیم آپریلیا ایتالیا به پایان رسید. در رقابت‌های موتورسواری سوپربایک مانیکور در فرانسه، مرحله 11 و ماقبل پایانی رقابت قهرمانی جهان در سال 2014 در کورس اول، سیلوان ژینیوتی موتورسوار فرانسوی تیم آپریلیا با ثبت زمان 36 دقیقه و 45 ثانیه و 206 هزارم ثانیه از خط پایان گذشت و به عنوان نخست رسید. همتیمیش مارکو ملاندری ایتالیایی با بیش از 2 ثانیه اختلاف زمانی دوم شد و جاناتان رای انگلیسی از تیم هوندا با 6 ثانیه اختلاف زمانی به سکوی سوم رسید. اما در کورس دوم مارکو ملاندری از ایتالیا با 36 دقیقه و 25 ثانیه و 402 هزارم ثانیه ضمن کسب رکوردی جدید به عنوان اول دست یافت. سیلوان ژینیوتی از فرانسه این بار دوم شد و لئون هازلم انگلیسی از تیم هوندا هم با بیش از 16 ثانیه اختلاف زمانی سوم. با این دو پیروزی تیم آپریلیا ایتالیا در رده‌بندی تیمی با 368 امتیاز پس از کاوازاکی از تیم ژاپن قرار گرفت. کاوازاکی تنها با 1 امتیاز بیشتر 360 امتیاز در جایگاه نخست ایستاد. به پایان خبرهای ورزشی رسیدیم. برای ارتباط با گروه ورزش از ایمیل ورزش@voanews.com استفاده کنید. تندرست و سرفراز باشید.